بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشکار همه علمای اسلام، خصوصا حضرت علامه و استادان شیخ سوره توحید را راحت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب به لطف خدا جلد دو تمام شد، از امروز انشاءالله جلد سه رو با سوره نساء شروع میکنم. مطلب اول این که غرض از این سوره تشریع و جمل احکام المواریث و نکاح و الجهاد و غیر ذلک. این سوره نساء عمده مطالبش راجع به احکام ارث و ازدواج و جهاد و متفرقاتی مثل طهارت و صلات و حدود و بیان حال اهل کتاب و مکرر کرر رفیها دعوت هم الى تقوى الله و طاعته فیما یشرعه من الاحکام. چون بحث احکام الهیه مکرر دعوت به تقوای الهی شده، چون اون عاملی که انسانو در عمل به احکام به حرکت میندازه تقواست، در واقع اون وجه تقویت کننده انسان برای عمل به احکام الهی تقواست، لذا مکرر دعوت به تقوا شده. و این مطلب در سوره بیان شده که فیما یشرعه من الاحکام لصلاح شأنهم و وصیتهم به وضع ما وضعه لهم موضع ما لعبت بهی ایدی حوثاتهم من الاحکام. که احکام الهی عرض شود که احکام در واقع فطریه. یعنی چی؟ یعنی احکام الهی مثل احکام رشد گندم. اگه به گندم بگن که حالا بخواد مثلا تمثیلی بزنیم، گندم در این تمثیل ما صاحب عقل و عرض شود که فهم و درک باشه، اختیار داشته باشه، میخواییم بهش بگیم تو باید رشد کنی. خب این خاک مناسب رشد، اینجا دستور اخلاقی که بهش ندادیم، که در واقع این دستور اخلاقی صرف نیست که حالا شما یه اخلاقی رو رعایت کن، بلکه دستور رشده. لذا دین دستور العمل رشد این دانه است. اینجا یه دانه هست که این دانه با همه دانه های این عالم خلقت فرق میکنه. اینا همه در سطح رشد میکنن، این باید در عمق رشد کنه. اینا همه مربوط به این حیات دنیا، این مربوط به یک عالم پشت پرده این عالمه. لذا اینجا میفرماید که بیان این آیات این است که این احکام برای صلاح زندگی خود اینهاست، نه فقط زندگی خارجی. مثلا احکام راهنمایی و رانندگی برای صلاح شأن جامعه است. اگه این احکام راهنمایی رعایت نشه، وضعیت اجتماعی به هم میخوره، تردد مختل میشه. اما جان انسان به معنی اون حقیقت جان انسان به خطر نمیفته. البته این جانش به معنی جسمش ممکنه به خطر بیفته، ولی این احکام برای صلاح جان، یعنی اون انسانیت انسانه. و باز در این سوره هست ذکر احکامی که به دست هوس انسان افتاده و تغییر کرد. بعد میفرماید که اون وقت چون این سوره مبارکه با احکام ارث شروع شده و این مشرکین بچه‌ها و زن‌ها رو و همسرانشون رو که در واقع زیر دست اینا بودن و ضعیف بودن از ارث محروم می‌کردن، لذا با بیان تقوا شروع شده. یعنی ابتدای سوره است که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، از خدا بترسید. بعد می‌فرماید که با ذکر تقوا شروع شده، دعوت به تقوا شده. و بعد این نکته بیان شده که شما همه به یک اصل واحد برمیگردید. تعبیر عامیانش خودمون میگیم همتون خواهر و برادرین، که آدم و همسرش باشن. که این داستان هم در همین سوره ذکر شده، داستان آدم و همسرش بخشی از این داستان. و تذکیرن ان بینهم امرا ادنا من ذلک. و یک نکته بسیار مهم که امروز شالاش میرسیم اینجا روشن شده، بحث رحم علی شرافتها و حرمتها، که اینا همه مقدم است برای اینکه اون احکام الهی بیاد. این عرض شود که راجع به کلیت سوره مبارکه نساء، که حالا آیات اولش هم تبرکن اگه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، خدایی که شما رو از یک نفس واحده خلق کرد. و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله. صد رو زیل آیه با تقواست. الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. این در مورد مطلب اول. بعد در این ذیل این قسمت آیه که فرمود شما رو از یک نفس واحد خلق کرد، یه روایاتی رو راجع به خلقت انسان آورده که این خلقت اولیه به چه شکل بوده. حالا اینم نکته تربیتی نداره، ولی چون نوعا سوال تو ذهن ما عرض میکنیم که خلقت اولیه در روایت که از امام رضا علیه السلام نقل شده این به این شکل بوده که هملت حوا هابیل و اختا له فی بطنه. حوا در اولین فرزندانی که به دنیا آورد یک دوقلو به دنیا آورد، هابیل و خواهرش. ثم حملت فی البطن الثانی قابیل و اختا له فی بطنه، در حمل دوم قابیل و خواهرش رو به دنیا آورد. و تزوج هابیل التی مع قابیل و تزوج قابیل مع هابیل، یعنی اینها با خواهران همدیگه ازدواج کردن. ثم حدث تحریم بعد از ذلک، بعد از این تحریم آمد، یعنی بعد از این مرحله دیگه ازدواج بین خواهر و برادر حرام شد. حالا بعضیا که اینجا مثلا نمیتونن این مسئله رو حلش کنن، یه داستانی درست کردن که هیچ پای اساسی نداره از اسرائیلیات، حتی تفاسیر شیعه هم اومده. البته اینجا از تعلان فرمودود که 40 سال به ما فحش میدن تو همین نکته که ما این حرفو زدیم. 40 سال میگفت به ما فحش میدن که ما گفتیم از یک، چون قرآن کریم میگه ما شما رو از این نفس واحده خلق کردیم. میگن که یک خداوند دو تا فرشته نازل کرد، حابیل با یکیشون ازدواج کرد، قابیل با اون یکی، بعد از این به بعد تحریم اومد. خب تحریم در احکام دیگه، احکام ازدواج بین خواهر و برادر حرامه، یه حکمه. تا کجا حرام بوده؟ خب در خلقت اولیه که نمیشد حرام باشه که، پس چجوری از یک پدر و یک مادر به دنیا آمده؟ لذا این روایت هم بر تقدیر راجع به این مسئله ذکر شده. یه توضیحاتی هم در هولوش روایت و تفصیلی داده شده که ما از این به قسمت میگذاریم. بعد در صفحه 24 میفرماید که وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ بِالْأَرْحَامِ، که در واقع بحث امروز ما بحث بسیار عجیبیه، بحث صله رحمه که انشاءالله امروز از عهده‌اش میاد. حالا میفرماید که اولا ارحام تساؤل بالله و بالرحم، اما یقول الانسان اسألک بالله اسألک بالرحم. حالا اینجا راجع به قرائتش یه نکته‌ای گفته، بعد می‌فرماید که واتقوا الله الذی تساءلون بهی، در ادامه گفته که از خدایی که درباره او از شما سوال میشه تقوا و ترس داشته باشید، ول ارحامه، و همچنین نسبت به ارحام. اینجا امام باقر علیه السلام فرمود واتقوا الارحام ان تقطعوا، نسبت به ارحام بترسید. یعنی چی؟ حضرت باقر علیه السلام فرمود یعنی از قطع رحم بترسید. در کافی هم از امام صادق علیه السلام است که هیه ارحام و ناس، ان الله عز و جل امر به صلتها و عظمها، خدای تعالی امر کرده به صله رحم و عظیم شمرده رحم رو. الا ترا انه جعلها معه، بحث رحم رو با خودش نقل کرده، یعنی اینجا سخن از تقوای الهیه بلافاصله و سخن از رحمه. یا در خیلی از آیات دیگه است که سخن از توحید بلافاصله بعد سخن از پدر و مادره. بعد میفرماید که در تفسیر، حالا اینجا اون نکته عجیبی که عرض کردم اینجاست، حالا اینو خوب توجه بفرمایید. در تفسیر عیاشی از اسبغ ابن نباته است که سمعت امیرالمومنین علیه السلام یقول، حضرت امیر فرمودن که ان احدکم لیغضب فما یرضا حتی یدخل به النار فایما رجل منکم غضب علی ذی رحمه فلیدن منه. البته توی یه نسخه دیگه هم هست که ولیمسه، که حالا اینو من از اهل میزان زارن اضافه کردم اینجا باشه، ولید نومنه ولیمسه، که بله از اهل میزان جلد 4 صفحه 153. خیلی نکته عجیبی میفهمید که شما غضبناک میشید، فما یرزاحت تا ید خلا به نار، در اثر این غضب داخل در آتش میشید. تا اینجا که روشن. گاهی وقتا عصبانیت و انسان در حین عصبانیت دیگه عقل در سر نداره دیگه، با یک عصبانیت ممکنه تمام آینده خودش رو بسوزونه. این حالا این مشخصه. در فراز دوم میفرماید که هر کدام از شما که نسبت به رحمتون عصبانی شدید، فلیت نومنه و لیمسه، به اون نزدیک بشید و اینو لمسش کنید. بعد میفرماید که فان الرحم اذا مست هر رحم استقرت، اگر رحم رو لمس کنه استقرار پیدا میکنه. حالا این چه سریه؟ اون وقت اینجا حضرت علامه در المیزان فرموده و تأثیره محسوس و مجرب، این تجربه شده است. که انسان از دست رحمش عصبانی میشه، اگه اینو لمس کنه این عصبانیت استقرار پیدا میکنه. حالا الان عرض میکنم چجوری، با یه تمثیلی که حضرت فرموده. این یه سر با لمس کردن. لذا حالا اینو من تجربه کردم، شما که دیگه خیلی تجربه زیاد داریم. در جنگ ها نباید تلفنی حرف زد. یعنی اگه آدم خواست دعوا کنه با رحمش، تلفنی نباید دعوا کنه. وقتی نزدیک میشه انسان غذاش فروکش میکنه. چون تلفنی که حرف میزنه راه دورین، شما هر چی دلتون میخواد میگه، اونم هر چی دلش میخواد میگه، آتیش به پا میشه. اگه خواستین دعوا کنین برین جلو. این استقرار پیدا میکنه، انسان آرامش پیدا میکنه. حالا دقت بفرمایید، اینجا دو تا عبارت هست که سر رحم تو این دو تا عبارت میفرماید که و انها متعلقتون بالعرش. اول من تفسیرشو عرض نمیکنم. رحم مربوط به عرشه، این یه نکته. ینتقضه انتقاض الحدید فتنادی، ینتقضه انتقاض الحدید فتنادی. یعنی چی؟ الان شما توی مثلا این عرض شد که میز، وقتی که یه ضربه میزنید این میز ارتعاشو خیلی سخت منتقل میکنه، اما مثلا این تیراهنای بزرگ هست، شما مثلا یه تیراهن چند متری، اون سر تیراهن یه اینجوری ضربه که میزنید، اون انتهای تیراهن این ارتعاشش رو اگه دستتون رو بزنید قشنگ احساس میکنین دیگه. یعنی تیراهن ارتعاش رو منتقل میکنه. اینو بهش میگن ینتقضه انتقاض الحدید. حضرت میفرم یه تمثیلی میزنه که انسان بفهمه که این یعنی چی رحم از عرشه. این تیکه دوم تفسیر تیکه اوله. میفرمید که رحم مثل آهنه، مثل آهنیه که شما وقتی یه ضربه میزنی، این ارتعاش ضربه در تمام این آهن حرکت میکنه، درست؟ حالا اینجا چی میخوان بفهمیم؟ بعد فرمود که اللهم سل، توضیحشو میذاریم برای اون قسمت که از تعلام شهر داده. اللهم سل من وصلنی وقت من قطعنی. بعد دعا کرد حضرت، فرمود خدایا اون کسی که با من ارتباط برقرار کرد و صله رحم کرد، تو هم با اون ارتباط برقرار کن. وقت من قطعنی. بعد فرمود و ذالک قول الله فی کتابه و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، همین آیه، ان الله کان علیکم رقیبا. بعد فرمود و ایما رجل غضب و هو قائم فلیرزم الارض من فوره فانه یذهب ریز شیطان. که عرض شود که اینم همتون شنیدین، یذهب ریز شیطان، که فرمود در انتها چون بحث غضب بود، فرمود اگر عصبانی شدید به زمین بشینید که غضب شما برداشته میشه. حالا اینجا میفهمید که عین این روایت هم از امام باقر علیه السلام نقل شده. اینجا میفهمید که حالا شرح روایت و قوله ینتقضه یعنی چی؟ یعنی یحدث فیه صوتا مثل ما یحدث فی الحدید. همونطوری که در آهن یه صدایی ایجاد میشه، در تمام طول این آهن این صدا حرکت میکنه، اینجا هم رحم اینطوریه. وقتی که یک صدایی در این رحم، یک اثری در این رحم ایجاد میشه، این اثر منتقل میشه. حالا ببینید این یعنی چی؟ اولا چه ربطی به بس داره؟ ثانیا این دوتا مسئله باید روشن میشه. انتقاض سرایی تو مثلا نقل، که انتقاض یعنی همین، یعنی این صدایی که شما ایجاد میکنید. حالا از تعلیم میفرماید که و رحمو هیت جهت القرابت الموجودت بین الاشخاص. توضیح این دوتا مطلب میذاریم برای این صفحه بعد. میفرماید که رحم همون قرابتیه که بین اشخاصه، بین اشخاص الانسان. التی اندها تجتمع و شتاتون و بها تتحد و کسرتون، همون فامیلی که کسرت ها رو برطرف میکنه، اتحاد برقرار میکنه. استعیر لهر رحم اخزن من رحم الام، اینم استعاره است، از رحم، رحم مادر گرفته شده این لغت، استعاره شده در فامیلی، به فامیل بودن میگن رحم. از نسبت ها الیها نسبت و ظرف الا مظروفاته، نسبت ظرف به مظروفه. ول اصل الواجد الى فروعه و هازا حیثیتون حقیقیتون موجودتون بین الاشخاص لها آثارون حقیقیتون خلقیتون خلقیتون و خلقیتون و روحیتون و جسمیتون غیر قابل انکار. اینو که هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که این نسبت رحم یه نسبت اعتباری نیست. الان بین بنده و شما یه نسبت اعتباری برقراره، من گویندم شما شنونده، این اعتباری، یه لحظه دیگه شما شنونده من گویندم. رئیس و مرؤوس اعتباری، الان من میشم رئیس، یه لحظه دیگه ریاستی ندارم. یعنی رئیس فقط یه اعتباره، یعنی یه قرار داده. مثل چراغ قرمز. چراغ قرمز یه قرارداده، یه حقیقت که نیستش، که اینجوری نیست که مثلا رنگ قرمز به ذات دلالت کنه بر توقف، این نیست. اما این رابطه رحم یه رابطه حقیقیه، نه رابطه اعتباری. لذا در خلق و خلق و روح و جسم و اینها غیر قابل انکاره. و امکان ربما یوجد و معها عوامل اخر ظاهره و خفیه. البته گاهی عوامل دیگه پیدا میشه، گاهی ظاهر گاهی خفی، که تمحق ما تختزیه رحم من الاثار فل جمله و بل جمله، که آثار رحم از بین میبره اون اعمال. مثلا پدر مرده است پسر زنده، پدر زنده است پسر مرده، نه در جسم و در جان. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت. یعنی منظور اینه که اینطوری نیستش که همیشه اگر پدر سعادتمند بود پسرم سعادتمند بشه، اگه پدر شقی بود پسر شقی بشه. چون در یک جمله اگه بخوایم بگیم، این عالم عالم تعارض و تزاحم اسبابه. یعنی هزاران سبب هست، بعضی قوی تر بعضی ضعیف تر، منطور رحم از اون اسباب قویه، گرچه ممکنه یه سبب یا یه مجموعه از اسباب بیان این رحمو کنار بزنن. این نکته اینجاست. بعد میفرماید که و من البین انه کلما قربت الجهت المبهده من الرحم قویت الاثار المشترکه. هر چقدر اون جهتی که در رحم اینها رو به هم نزدیک میکنه قوی تر باشه، آثار مشترک هم قوی تره. و کلما بعدت ضعفت، هر چقدر دور میشه ضعیف میشه. مثلا دو تا برادر، البته اینم همیشگی نیست، دو تا برادر به هم شبیه ترن تا پسر برادر به اون. حالا اینجا وقتی فاصله میشه نسل در نسل، روابط ضعیف میشه. حالا اگه این پدر و مادر هر دو فامیل باشن، باز شباهت اون بچه به ایناش قوی تره. اگه غریبه باشن اون شباهت باز کمتر میشه، تا هر چی دور میشه دورتر میشه شباهت ها. گاهی وقتا مثلا ممکنه معدوم بشه، یعنی مثلا 10 نسل قبل رو نگاه بکنید ببینید اینا تغییر و تحول شده دیگه. و صلت و فر رحم میلون فل حقیقت الالجهت الوحدت. صله رحم میل به اون جهت وحدت. بین المتفرقات ان جهات الکسره. و من المعلوم ان الواحد بما هو واحد لا یزاهم بعض افعاله ولا آثاره بعضن. فصلت و فل حقیقت من عمدت ما یستله به الاجتماع بین الافراد و به ها تتم سعادت المعاشره. این صله رحم آثار اجتماعی هم داره. آثار اجتماعیش اینه که احکام ارث درست میشه، سعادت نسل درست میشه. و کلما وعیت احکام الوحده ثبتت و استقرت. و کلما هر چقدر این انسجامش بیشتر میشه، ثبات و استقرار زیادتر میشه. نه مثل الان میشه اونجوری که قدیم بوده، اون چیزی که قدیم بوده اونجوری. به این معنا که گفت که یه بزرگتر یا پیدا کنید این مسئله رو ختم کنید. گفت بزرگتر دیگه نمونده، نه بزرگتر مونده نه کوچیکتر. قدیم بالاخره یه بزرگی بود یه کوچیک بود، یه اقلایی بودن در فامیل، یه بزرگترایی بودن در فامیل، حرفشون فصل الخطاب بود، بسیاری از مشکلات پیدا نمیشد. الان نه بزرگ مونده نه کوچیک مونده، بزرگا کوچیک شدن، کوچیکا بزرگ شدن. لذا این آثار اجتماعی. حالا ما نمیخوایم وارد این بحث اجتماعیش بشیم، و میخوام به اون نکته مهم برسیم. و کلما اهملت و ترکت ضعفت و استقرت و استربت. اینا همه ما میفهمیم. هر چقدر اون جنبه وحدت رحم اهمال درش بشه، ترک بشه و ضعیف بشه، استقرار از بین میره، اضطراب زیاد میشه. و کلما استقرت قویت فی تاثیرها و بالعکس. و لذالک کان ما ینتجه المعروف بین الاقارب و الارحام من الالتیام اقوا و اشد مما ینتجه المعروف علی الاجانب. و کزل اساعه فی مورد الاغارب اشد و تأثیرن منو فی مورد الاجانب. به همین خاطر که یک لطفی که در حق رحم میکنین این تأثیرش خیلی بیشتره، و یه بدی که در حق رحم میکنین تأثیرش خیلی بیشتره. یعنی بدی در حق رحم حتی تأثیر ظاهرش بیشتره. خود ما چی میگیم؟ میگیم من از همه انتظار داشتم جز از برادرم. حالا همین کارو ممکنه یکی دیگه اگه با من میکنه من اینقدر ناراحت نشم، ولی این کاری که اون با من انجام میده منو بیشتر از ناراحت میکنه. بعد میفرماید که اینا فعلا تا اینجا بحث اجتماعیه. حالا اون نکته عجیبی که توی روایت بود، و به ذالک یظهر و معنا قوله. این یه مقدمه بود برای اینکه این روایت شرح بشه. از اینجا معلوم میشه که یعنی چی فایما رجل منکم غضب علی ذرهمه فلید منه فان الرحم اذا مست الرحم استقرت. همون عبارت فان الدنو من ذرهم رعایت لحکمها فهو تثبیت لها تحریک لسببها فیتجدد حکمها به ظهور رأفت و شفقه. حالا شما ملاحظه فرمایید، اولا ما اینجا یه پرانتزی باز کنیم. ما یه بحثی داشتیم راجع به عرش، گفتیم عرش یک حقیقتی است در این عالم که اون نقطه نقطه اجتماعه، یعنی تمام احکام عالم در عرش اجتماع پیدا میکنه. وقتی این حکم از عرش صادر میشه در سلسله های بعدی تکثر پیدا میکنه. بعد یه مثالی زدیم، گفتیم مثل چی؟ گفتیم مثلا دستور رئیس جمهور. رئیس جمهور یه دستور صادر میکنه، مثلا دستور رئیس جمهور اینه مقابله با تحریم ها، این یه دستور واحده، تا اینجا واحده. اما این دستور که مقابله با تحریمه وقتی صادر میشه در وزارتخانه های مختلف معانی مختلفی پیدا میکنه. مقابله با تحریم در وزارت دفاع یه معنی داره، در وزارت خارجه کاملا یه معنی دیگه داره. یعنی اون یه کاری باید بکنه، این یه کار دیگه باید بکنه، در حالی که اصل واحده. این تو وزارت کشاورزی یه معنی دیگه داره، تو وزارت اقتصاد یه معنی دیگه داره، توی وزارت اطلاعات یه معنی دیگه داره. پس یه دستور واحده معانی مختلف پیدا میکنه. دوباره تو خود وزارتخونه هم وقتی میاد پایین از وزیر صادر میشه به بخش‌های مختلف وزارتخانه، معانی متعددی پیدا میکنه، یعنی شاخه‌های متعددی پیدا میکنه تا میرسه به مرحله اجرا که مثلا این کارمند سطح پایین بعد اینو اجرا کنه. حالا اینجا حضرت یک نکته گفت که سر رحم روشن میشه. فرمود رحم از عرشه. یعنی چی؟ یعنی رحم یه اصل واحده که از این اصل واحد فرو تکثر پیدا میکنه. لذا در من و برادر من و پدر من و مادر من و خواهر من یه ریشه واحدی وجود داره و این ریشه واحد به گونه ایست که آثارش به قدری شدیده که اگر پدر من یه فعلی رو انجام بده در من اثر میذاره. چجوری؟ این معنی داره که بگیم که خب این که داره مثلا با این چکشش به اون 5 متر اون طرفتر تیراهن داره ضربه میزنه، چرا من اینجا ارتعاشو دارم میگیرم؟ حالا شما وصل کنید یه تیراهنو به یه تیراهن دیگه، اونم وصل کنید به یه تیراهن دیگه، 10 تا تیراهنو به هم وصل کنید، اون اگه با چکش به اون دهمیه یه ضربه بزنه این ارتعاش میرسه به سر اون یکی، ارتعاش از اون اولیه میاد تا اون دهمیه. ولی شما هر چقدر به این فرش چکش بزنید ارتعاش اصلا تو فرش حرکت نمیکنه که. شما دستتون رو بزنید اون ور فرش، منم با چکش بزنم این طرف فرش، اصلا ارتعاش منتقل نمیشه توی فرش، اما توی تیراهن منتقل میشه. لذا من الان، البته این که میگه منتقل نمیشه از لحاظ علمی تو فرش هم منتقل میشه ها، منتها تا وقتی که برسه به اون سر فرش اینقدر ضعیف میشه که دیگه شما احساسش نمیکنید. لذا من اگه یه فعلی رو الان انجام بدم در شما که رحم من نیستید اثر نمیذاره. البته گرچه قبلا گفتیم همه چیز در همه چیز تأثیر میذاره، منتها تأثیر به گونه که ما نمیتونیم احساسش کنیم. اما اگه من یه فعلی رو انجام بدم در فرزند من به شدت اثر میذاره. به همین خاطر انشاءالله جلوتر میرسیم، یکی از بحث‌های نورانی این کتاب ذیل این آیه است که حضرت علامه در کنار این آیه نوشتن هاذا حقیقتون عجیبتون قرآنیه. این حقیقت عجیب چیه؟ این که من یه کاری انجام بدم که در سرنوشت من تأثیر بذاره، این که عجیب نیست، همه قبول دارن اینو دیگه، مردم فعل جمله اینو قبول دارن دیگه، میگن مثلا چه اینجوری شد، میگه نتیجه اعمال خودش. اما این که من یه کاری انجام بدم که در فرزند من تأثیر بذاره چی؟ اینجا البته بلافاصله سوال شروع میشه، میگه بابا بیچاره این بچه چی کار کرده. خب اولین سوال فوری اینه، فوری کلمه عدالت میره زیر سوال، این هم شد عدالت که این یه کاری کرده مثلا اون گرفتار بشه. البته این جوابش انشالله بعدا میدیم، ولی چون گفتن هر وقت شبه رو گفتی تمام اونجا جوابشو بگین، چون بعدا شاید اون که حاضر اینجا نیامد. من یه مثالی میزنم، ببینین شما هیچ کدوم اشکال به این مطلب میکنی؟ این هم شبیه اونه دیگه. مثلا بنده پدرم هیچ ثروتی نداره، خب یا آقای هم از پدرش ثروتمنده، من زندگیمو از صفر شروع میکنم با مشکلات و سختی، اون با راحتی شروع میکنه، هیچ کس اینجا اشکال میکنه؟ بگه آقا مثلا چه عدالتیه، این پدرش مثلا براش خونه گرفته، ماشین هم که خریده، مثلا هزینه ازدواجش هم که داده، زندگیش هم که تامین میکنه، این شد عدالت آخه؟ اون وقت اینم باید بره خودش صبح تا شب کار کنه، هیچ کس اشکال نمیکنه، میگن خب زحمت کشیده، اون پدر یک عمر زحمت کشیده، سرمایه جمع کرده، خب فرزندش هم راحت زندگی میکنه، هیچ کس به این قسمت اشکال نمیکنه. اینم هم همینه، اینم هم این است که این پدر یه سرمایه جمع کرده به این پسر است. البته اولا اینجوری نیستش که اگه من یه سرمایه سوئی جمع کردم فرزند من شقی به دنیا بیاد، این نیست مطلقا. پس از این طرف منظور ما این نیستش که تمام زندگی این بچه زیر پر عمل اون پدر، این نیست. بلکه منظور اینه که این بچه وقتی به دنیا میاد، گرچه خودش هنوز حرکت خودش رو شروع نکرده، ولی یه بستری دورش هست. این بستر تأثیر و تأثیرات فراوانی داره از عمل اقوامش، از عمل خصوصا اقوام که میگیم پدر و مادر اشد و تأثیرنه، بعد میشه پدر بزرگ، بعد میره همینطوری به عقب، هرچی در نسل میاد جلو تأثیر ضعیفتر میشه. این نکته مال اینجا، انشاءالله اینو ما در ذیل اون آیه مورد نظر خودش که بحث اموال یتاماست میگیم. شما این آیه رو ملاحظه فرمایید، میفرماید که ولیخش الذین لو ترکوا ارشاد که ذریتن ضعافن، کسایی که میترسن بچه هاشون و کسی اموالشون رو بالا نکشه مال یتیم رو نخوره. در ذیل همین آیهشون بحث کرده، قرآن کریم میگه که اگر مال یتیم بخورین همین بلا سر ایتام خودتون میاد. این اینجا در ذیل اینجا ایشون یه بحثی باز کرده تحت عنوان انعکاس عمل به ذریه، که اون وقت از این بحثی که اینجا الان می‌خوایم بگیم استفاده کرده، یعنی این بحث ریشه اون بحثه. حالا اینجا می‌فرماید که این رحم مثل حدیده، مثل آهنه، چون یه ریشه واحد داره، ارتباطش هم ارتباط اعتباری نیست، مثل چراغ قرمز نیست که اعتباراً منو متوقف می‌کنه، ارتباط ارتباط حقیقیه. یعنی عمل پدر در سرنوشت پسر تأثیر میذاره، نه اینکه تعیین میکنه سرنوشتش رو که شما اشکال کنید، تأثیر میذاره. البته سرنوشت اون زیر پر اختیار خودشه، ممکن است یه فعلی پسر انجام بده، به کلی فعل پدر، فعل سوء پدر رو این فعل پسر ارزشات که تحت شعاع قرار بده، چون این عالم فقط یه دونه سبب که نداره که. ما فعلا داریم راجع به رحم صحبت میکنیم، این دقت بشه به این مسئله. این عالم مجموعه از هزاران اسباب و علله که اونی که سرنوشت انسان رو تعیین میکنه برایند این نیروهاست. ما فعلا داریم راجع به یه نیروی قوی صحبت میکنیم، راجع به رحم، و داریم راجع به سر رحم صحبت میکنیم که چرا رحم اینجور تأثیر داره. اون وقت پشت سر اینم احکام رحم معلوم میشه که چرا اینقدر توصیه به رحم کردن. بعد اینجا ایشون فرمود که وقتی شما نزدیک میشید به رحم، دارین حکم رحم رو اجرا میکنین، یعنی دارین به اون اصل واحد نزدیک میشین. یعنی مثل چیه؟ مثل اینه که شما فرض کنید 100 تا تیراهن رو به هم وصل کنید، اون اولی رو شروع کنید ضربه بزنید، این ارتعاش به اون صدومی هم میرسه، ولی هرچی میره جلو ضعیفتر میشه. شما هر چقدر نزدیک میشید به اون نقطه‌ای که داره ضربه میخوره، ارتعاش قوی تر میشه، دارین به اون اصل واحد نزدیک میشین. حالا این تمثیله، این که مرز میکنه. میفرماید که لذا وقتی که نزدیک میشیم به رحم، حکم رحم رعایت میشه، یعنی یک اصل واحدی تثبیت میشه، تحریک میشه، یه چیزی از درون انسان ظهور میکنه، اون شفقت و رحمت. شفقت و رحمت شروع میکنه به ظهور کردن. و قوله علیه السلام انها متعلقتون بالعرش تنتقضه انتقاض الحدید فتنادا، اینجا میفرماید که شما با توجه به اون چیزی که در کرسی و عرش گفتیم متوجه میشین چرا حضرت فرمود که حکم رحم حکم عرشه؟ چون عرش مقام علم باطن غیب و معلوم و معلومه الموجودات المجملت الوجود المحیط بالتفاصيل فان نظام الوجود مؤلفه من تفاصيل و خصوصیات و حدود مشروعه کل من جهات المتفرقه وجود جامع محیط بها. یه اصل جامع این عالم داره، اون عرشه. انسان‌های متعدد متفرق پراکندم یه اصلی دارن، اون رحمه. وقتی به اون اصل نزدیک میشن کعنه. ببینید مثلا میدونید مثل چیه؟ الان این کسی که دستور رئیس جمهور رو گرفته تو این پایین‌ترین درجات، مثلا به این گفتن آقا اینو اینجا ببر بذار اونجا، این الان داره به خودش میگه آقا این چه کاریه که من انجام بدم؟ مثلا این کتابو بردار، میگن یه دستور خیلی مهم، حتما این کارو انجام بده. این کتابو بردار اینجا بذار اونجا. به اون یکی آقا میگن آقا این، حالا ما گفتیم کتاب ها، نگفتیم مثلا اون سایتو، از اینجا جمع کنیم مثلا ببرین این کارخونه رو اونجا. خب این کسی که الان تو این کارخونه نشسته با خودش داره میگه آقا من برای چی باید یه همچین کار احمقانه ای بکنم که مثلا یه کارخونه از اینجا جمع بشه ببریم مثلا یه شهر دیگه این کارخونه رو. خب این چه کاریه؟ به این آقا میگن آقا فلان قرارداد رو لغو کن. این داره میگه من آخه برای چی این کارو بکنم؟ یا تو چی کار داری؟ تو این کار رو بکن. این یه سری داره این دستور. این سرش اینه که اگه تو مرزها بره میرسه به اون دستور اولیه، اونجا سر ماجرا روشن میشه که چرا این الان باید اینو جا به جا کنه، اون قرارداد رو ببنده، این قرارداد رو لغو کنه، این حرکت رو انجام بده یا اون حرکت رو انجام نده، یا این کار رو متوقف بکنه یا این کار رو شروع کنه. لذا رحمم، حالا رحم حکم باطنی داره، این حکم اعتباری نداره. یعنی وقتی به رحم نزدیک میشه این غضب فروکش میکنه، چون به اون اصل واحد نزدیک میشه. بعد میفرماید که کل انسان لاشخاصهی، بعد فرمود و به تدبر فی ذالک یظهر و معنا تعلقها بالعرش. اگه شما به این مطلب تدبر کنید معلوم میشه که چرا حضرت فرمود رحم به عرش متعلقه و دقها باب القید بالانتقاض، چرا بحث ضربه زدن رو به آهن مطرح کرد و بعدش چرا دعا به صله رحم کرد و دعا بر علیه اون کسی کرد که قطع رحم کرده. بعد فرم، حالا اینجا حضرت علامه فرمید که فهوه منه علیه السلام من قرر تماثیل و نفائس البیان. این قره به معانی متعددی میگن. مثلا یه اسب سیاهی که پیشونی سفیده، به این سفیدی پیشونی اسب میگن قره، به این سفیدی طلوع صبح که در دل شب پیدا میشه میگن قره. بعد اینو استعاره گرفتن در اون مطالب ناب. آیات کلیدی قرآن کریم بهش میگن قرر آیات. حالا اینجا حضرت به این تمثیل، حضرت علامه این تمثیل حضرت میفرماید از قرر تماثیله، چون اگه این تمثیل حضرت نبود همین مثالی که به آهن زد بسیاری از مسائل روشن نمیشد. یکی از مسائلی که اصلا روشن نمیشد این بود که چرا عمل پدر در پسر تاثیر داره. کأنه رحم یه تن واحده، اینجوری باید گفت. یعنی کأنه من، همونطور که من یه شؤون مختلفی دارم، اگه من از این شؤون مختلف خودم غافل بشم آزاری به من میرسه. مثلا من الان یه زخمی مثلا در پای من هست، حالا از این زخم غافل میشم کم کم چرکی میشه. اینجا که مثلا نمیشه بگی که آقا مثلا مغز من گفت که به من چه، خب پا زخم شده بود دیگه، من چرا مثلا باید اعلام میکردم؟ چشمم بگه خب به من چه، پا زخم شده دیگه، چشم چه کار است؟ خب من که زخم نشدم که. میگه آقا پا و چشم نیست، این یه تن واحده. اگه پا آسیب ببینه بعدن این آسیب به کل تن میرسه، بعدم میخوره به روح. اینجا حکم رحم هم همینه. نمیشه بگی مثلا پدر من به من چه، مادر من به من چه، فرزند من به من چه، خواهر من به من چه، برادر من به من چه. اینا کنن مثل این است که انسان بگه این پای من به من چه. و برقراری ارتباط کنن داره به رسیدن به درد برادر، کنن رسیدن به درد پای خودشه. رسیدن به درد خواهر، کنن رسیدن به درد سر خودشه. رسیدن به وضع پدر و مادر، کنن رسیدن. اون وقت شما این اصل رو بگیرین، حالا آثارش رو ببینین. شما خیلی چیزا میدونین دیگه راجب رحم دیگه. مثلا میگن انسان اگر به وضعیت مالی پدر و مادرش در دنیا رسیدگی بکنه، خداوند هیچ وقت در دنیا محتاجش نمیکنه. یکی از راه‌های افزایش روزی ناب، نه افزایش روزی، افزایش روزی ناب، خدمت کردن مالی به پدر و مادر. یه کسی از این همکارای ما هست، هر شغلی یه درآمدی داره دیگه. بعد مثلا تو مشاغلم، بعضی مشاغل که مثلا چند تا رشته داره، درآمد رشته هاشم میگه کمی با هم فرق داره دیگه. یکی از همکارهای ما هست معلمه، یه درسی هم میده که مثلا درسش جز درساییه که مثلا از لحاظ مالی مبلغش خیلی پایین تر از مبلغ درسایی که ما میدیم. بعد این هر جایی که میره مثلا یه قراردادی میبنده، مثلا دو سه برابر پولایی که به ما میدن به این میدن. خودش هم مثلا در تعجبه، میگه من تعجب میکنم مثلا به فلان شخص مثلا 3000 تومان میدم، به من 7000 تومان، حالا در حالی که اون درسش هم مثلا دو برابر درس منه. بعد اینو خودش میگفت من در حینی که 1000 تومان پول تو جیبه خودم نبوده، مادرمو فرستادم مکه. البته این پدرش هم از دنیا رفته، مادرش هم اثرات که دل شکسته است، حالا مثلا یه وضعیت اینجوری هم داره. میگفت من در حینی که 1000 تومان پول تو جیب خودم نبوده، مادرمو فرستادم مکه. حالا من دیگه نپرسیدم چجوری این کارو کردی، حالا بالاخره مکه فرستادن که کار نداره، من وام گرفته فرستاده دیگه. اینو شده که حالا من نمیدونم اگه شما بگین چجوری این کار کرده، خودش برای من گفت. ولی این وضعیتو مثلا داره، هر جایی که میره میگه من اصلا نمیفهم زندگی من چجوری اداره میشه، به راحتی مثلا درآمدای خیلی زیاد دارم. حالا تو رشته خودش دیگه، نه که حالا درآمد زیاد مثلا چند میلیارد تومان درآمد داره، تو رشته معلمی مثلا اگه 200000 تومان درآمد داره، این 500000 تومان درآمد داره. اونم به راحتی. حالا شما مثلا دور برای خودتون از اینو زیاد دیدین دیگه، که شخص در اثر خدمت به پدر و مادر، این یکی از مسائلی که میگن ما هم همه شنیدیم، این سرش اینجاست. بقیهش هم که میگن سرش اینجاست. آق والدین هم که میگن سرش اینجاست. اونی که پدر و مادر رو فراموش میکنه که انه خودش رو فراموش میکنه دیگه، که انه تازه نیست، انه است. این به خاطر این اتصال. حالا زیر باطن این مطلبی که ما میگیم چیه، اونو دیگه خدا عالم است. بعد اینجا میفرماید که من حالا یه تیکه عبارتی رو از المیزان اینجا اضافه کردم، میفرماید که الرحم و کل عرش روحون سالبون، این خیلی این عبارت روشن کننده است، فی قوالب الاشخاص. اون مثال ما یادتون باشه که گفتیم فرمان رئیس جمهور، این نکته هم خاطر مبارکتون باشه که الان وزارت خارجه داره یه کاری میکنه، وزارت اقتصاد داره یه کاری میکنه، وزارت مثلا اطلاعات داره یه کاری میکنه، وزارت کشاورزی داره یه کاری میکنه، اما این چهار تا کار مختلف یه روح واحد داره دیگه، علیکم السلام، درسته؟ اون روح واحدش چیه؟ دستور رئیس جمهور، که ما به این تمثیل گفتیم عرش. اینجا میفرماید که رحم مثل عرش، همونطور که عرش مثل روح در جان همه حقایق عالم دمیده شده، یعنی شما هر موجودی رو ببینید این یه جنبه عرشی داره، رحم هم مثل روح در تمامی صاحبان ارحام دمیده شده، یعنی من و برادر من و خواهر من و ارحام من یک روح واحد در قالب‌های متعدد هست. بعد فرمود الذین یجمعهم، این اون قالبی که اینها رو کنار هم دیگه جمع میکنه، جامع القرابه، اون روح واحد قرابته، رحمه، فهیه من متعلقات العرش، پس رحم متعلق به عرشه، پس از این جهت شبیه عرش، چون عرش روح واحد در همه حقایقه، رحم هم یه روح واحد در تنهای مختلف. فاذا ظلمت وازتحدت لاز به ما تعلقت بهی، وقتی که شروع میکنه به لرزش باید به اون اصل واحد خودش رجوع کنه. بله منظور از چی؟ ببینین تمام این موارد که شما این یه مورد، این که فرمودیم هزاران مورد دیگه هم از این سنخ ما داریم، درست؟ تمام این مواردی که این بزرگان فرمودن که نوعا هم از روایات فرمودن اینها رو، اینا از باب بیان مصداقه، نه از باب بیان حقیقت، اینا تفسیر نیست، بیان مصداقه. مثلا میگن میزان، میگن میزان یعنی امیرالمومنین، میزان یعنی امیرالمومنین، این تفسیر نیست، این بیان مصداقه. بله مصداق اتم میزان امیرالمومنینه. یا مثلا میگن مؤمن، هر جای قرآن که گفته مؤمن منظور امیرالمومنینه، این درسته، ولی این از بیان اسباب بیان مصداق اتمه، یعنی مصداق اتمش اونه. لذا آیات قرآن هیچ کدومشون به شخص ربط پیدا نمیکنه، آیات قرآن یه باطنی دارن که اشخاص مصادیق این آیاتن. مصداق اتم این مصادیق عالی قرآن کریم اهل بیت عصمت و طهارتن. اینو در این تفسیر شریف حضرت علامه مکررن فرموده. پس این مطلبی که شما فرمودین در جای خودش درسته، از باب بیان مصداق. حالا اینجا فرمود که این در واقع یه تمثیلی بود، شبه فیه ما یحدث فی هذا الحال به نقر الواقع علل حدید الذی یحدث فیه رنینن یستوعب بالارتعاش و الاهتزاز جمیع الحدید. این یه تمثیلی بود که حضرت زد. پس اینجا یک نتیجه حاصل میشه، اما نتیجه این است که انسان نسبت به رحم در لبه مرز سعادت و شقاوت قرار گرفته، یعنی یه لطمه زدنی به رحم. البته انسان در همه کارهاش اینطوریه، یعنی من اگه الان به شما هم یه لطمه بزنم به خودم زدم. حالا من یه مثالی برای خودم درست کردم، میگم اگه بخوایم مثلا این آقا رو زخمی کنیم، باید چاقو رو از توش شکم خودمون رد کنیم تا این آقا رو زخمی کنیم، چون بدی کردن به دیگری در اصل این است که انسان به خودش بدی میکنه. حالا یه آثاری هم یه جمله از آیت الله جوادی دارن خیلی لطیفه. ایشون میفرمایند که عقلا و نقلا ثابت میشه که انسان اصلا نمیتونه به کسی بدی بکنه. این بدی که انسان به دیگری میکنه یک رایحه‌ای است که به دیگری میرسه. بعد یه مثالی میذارم، میگم مثلا اینکه انسان در منزل خودش چای فاضلاب حفر کنه. خب این چای فاضلاب، دهنه این چای فاضلاب هم باز باشه، خب این چای فاضلاب تو منزل خودشه، دائما بوی تعفن اینو متعزی میکنه. گاهی هم باد میاد یه رایحه‌ای رو میبره تو خونه همسایه، ولی اصل این تعفن در وجود خودشه. از اون طرف هم خوبی کردن مثل اینه که یک بوته گل یاس تو خونه خودش کاشته، همیشه از بوی عطر این لذت میبره، گاهی هم یه رایحه‌ای اینو میبره خونه همسایه. اما موضوع بحث اینجا اینه که این تأثیری که داره میگم یکی از تأثیرات شدیده. یعنی من اگه به شما هم بدی بکنم خودمو در معرض شقاوت قرار دادم، اما اگه به رحم بدی بکنم این آثارش قوی تر به من برمیگرده، یعنی آثار سوءش همونطور که آثار حسنش قوی تر به من برمیگرده. بعد اینجا فرمود که در نهایت فرمود واتقوا الله، از خدا بترسید. خدا رقیبه، رقیب به کس، رقیب از رقبه میاد به معنی گردن، چون رقیب دائما اینجوری گردن کشته مواظب اون رقیبشه دیگه، مواظب این داره چی کار میکنه. لذا از این حالت تعبیر کردم به رقیب. رقیب یعنی کسی، یعنی مثل یه تمثیله، مواظب باشید خدا رقیب شماست. یعنی چی؟ یعنی مثل کسی اینطوری گردن کشیده مواظب شماست، داره شما رو تماشا میکنه، خدا اینجوری مواظب شماست. فرمود واتقوا الله، عبارت آیه این بود، ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند رقیب شماست، یعنی گردن کشیده و مواظب شماست. فر رقیب من اسمائه تعالی، رقیب از اسماء فعلی خداست، من فروع العلم الاجمالی، از فروع اسم عالمه، چون خدا علم داره دیگه، وقت از فروعش رقیبه. که انه مثل یک کسی که چهار چشمی مواظب انسانه، اینجوری میگه خداوند چهار چشمی مواظب شماست. از هوا من قوله که رقبت و ارقبه و رقوبن ازا رسدت و انتظرت، وقت شما رسد میکنید زیر ذره‌بین قرار میدید دقت میکنید، به این میگن رقیب. فازا لوحظ ظهور العالم و المعلوم معن کان شهادتن، و ازا لوحظ خفاءن و دقتن فی جانب المعلوم کان خبرتن، و ازا لوحظ خفاءن فی جانب العالم و استخفاءن کان رقبتن و رقوبن فرقیبه هو الذی عنده من العلم. حالا یه عبارت قشنگ اینجاست، میفرماید که ست علم چند تا شاخه پیدا میکنه. اگر عالم و معلوم همه حاضر باشن میشه شهادت. الان من شما رو میبینم، شما در نزد من حاضرین، بین من و شما پرده نیست، این میشه شهادت. و ازالو از خفاءن و دقتن فی جانب المعلوم، اگه شما پنهان کنید مسئله رو ولی من ببینم میشه خبره، میگن این خبیره، خدا خبیره به مسائل، یعنی اگه پنهانم میکنید میدونه. و ازالو از خفاءن فی جانب العالم، اگه خفا در جانب عالم باشه، عالم پنهان باشه میشه رقیب. یعنی چی؟ یعنی شما بیننده رو نمیبینید، الان دارین یه فعلی رو انجام میدید، پنهان هم نمیکنید، ولی متوجه نیستین یه کسی داره شما رو میبینه، اون میشه رقیب. خدا رقیب است، یعنی شما یه افعالی رو انجام میدید، توجه هم به این امر ندارید که یک چشمی داره این عمل رو مشاهده میکنه. توی یه عبارتی هست، خیلی این عبارت عرض شد که ترس آوره، میفرماید که بترسید که قاضی همون شاهده، در دادگاهی که قاضی شاهد باشه انسان کاری نمیتونه بکنه، یعنی اون کسی که قرار قضاوت کنه همونی که شاهد اعمال شماست. حالا اینجا میفرماید که فر رقیبه هو الذی عنده من العلم ما یطبقه لما یواجه و یترصد به ما یشاهده لیومه سما یطابقه مما لا یطابقه فهو تعالی رقیب لانه ذو العرش و انه بالمرصاد. اینا تعابیر مختلف، یه جمعی خدا در مرصاده، مرصاد یعنی کمینگاه، چون کسی که در کمینگاهه داره رصد میکنه این نیرویی که داره عبور میکنه که به موقع حمله بکنه. خدا رقیبه، یعنی خداوند از ناحیه شما رو میبینه که شما رو نمیبینه. خدا ارشاد که شاهده، که اینم به همون معناست، بازم به معنی علم، منتها به معنی علمی که شما بهش توجه دارید. فتعلیله تعالی اتقاء الارحام به قوله ان الله کان علیکم رقیبا یعطی تعلق الرحم بالعرش. و روایات فی تعلق الرحم بالعرش کثیرتون، روایات در تعلق رحم به عرش فراوانه. بعد میرسه به انتهای روایات که فرمود هر کدوم از شما که عصبانی شدین به زمین بشینید. بعد فرمود که در انتها فرمود که این غضب یه فوری از شیطانه، امرون به توجیه نفس الا ما تشتغل به این ان ریز شیطان و ازرامه نار القذب فی جوف الانسان فرمود که این غضب یه آتشیه که شیطان در درون انسان ایجاد میکنه. اینی هم که فرمود بشینید، از یه سر خیلی عمیقی بیرون میاد. یه بحثی هست انشالله فکر میکنم توی جلد همین جلد بهش میرسیم، تو بحث معرفت نفس انشالله. حالا نمیدونم چقدر طول بگیش تا بهش برسیم، انشالله اونجا این بحث رو میگیم. ما ندیدیم جایی همچین مطلبی رو که انشالله میاد در آینده. و اون مطلب برمیگرده به این نکته که انسان اعمالش برمیگرده به اراداتش، یعنی شما تا اراده نکنی که عمل نمی کنی. اراده برمیگرده به حب یعنی میل، تا میل نداشته باشی که این کارو نمی کنی. میل وقتی شدید میشه انسان راه میفته کار انجام میده. این به کجا برمیگرده؟ ایشون میبره به عقب ترین نقطه‌ای که انسان از اونجا حرکت رو آغاز میکنه. حالا این حرفی که دارم میگم الان یه مطلبی که نمیتونم شرحش بدم تا شما ارزشش رو متوجه بشین. میگه اون غایت توجه نفسه. این لغت رو انشالله داشته باشین تا بعد شرحش بیاد. توجه نفس یعنی چی؟ یعنی مثلا شنیدین که میگن که یه کسی مثلا درد داره، بعد مهمون براش میاد. وقتی مهمون میاد این درد خودش رو فراموش میکنه. درد رو که آدم فراموش نمیکنه که، یعنی درد که از بین نمیره، درد هنوزم هست، ولی این چون توجهش از درد به سمت اون مهمان وارد متوجه میشه، درد رو احساس نمیکنه. لذا ممکن است که بسیاری از حقایق در درون انسان در کنار انسان باشه، انسان اون حقیقت رو درک نکنه. چرا؟ به خاطر توجه نفس، چون بهش توجه نداره. این یه سره. سر سیر و سلوک هم همینه، سر این وضعیت بنده هم همینه که من الان چرا حقایق عالم رو احساس نمی کنم. حقایق در عالم همین الان کنار من نشسته ولی من احساسشون نمی کنم. بالاترین حقیقت ذات پروردگاره که خداوند تو روایت هست که از شدت ظهور مخفیه. گفت ماهیا رفتن پیش ماهی بزرگ، گفتن این دریا که میگن کجاست؟ ماهی بزرگ گفت که شما به من بگو غیر دریا کجاست. حالا میگه این خدا کجاست؟ گفت تو بگو غیر خدا کجاست تا من میگم خدا کجاست. بعد روایت میگه از شدت ظهور مخفیه. حالا چرا بس من نمیبینمش؟ علتش این توجه نفسه. اون وقت اینجا ببینید، حالا حضرت میفهمید که وقتی عصبانی شدیم بشینین. چرا؟ چون به همین اندازه شما به یه فعل دیگه وقتی مشغول میشین، توجه نفس از اون موضوعی که بهش متوجه شدین به سمت یه چیز دیگه برمیگرده، به همین میزان غضب فروکش میکنه. بعد میگه اگه نشسته بخوابین، اگه خوابیدین بلند شین، اگه ایستادین بریم بیرون. بالاخره یه کاری انجام بدین که شما رو از اون مسئله منصرف به یه کار دیگه بکن. بعد فرمود که این به خاطر توجیه نفس، توجیه یعنی گرداندن چهره نفس به سمت یه اشتغال دیگه، تا از این آتش افروزی که شیطان کرده انسان صورتش برگرده. کما ورد استحباب و ارسال طعام الی المصاب، وای بر ما، همونطور که مستحبه که انسان تا 7 روز برای شخص مصیبت زده غذا بفرسته. میدونیم تو روایت اینه دیگه، میگن تا 7 روز اینا غذا درست نکنن شما برشون غذا بفرسته، چون این توجهش منصرف میشه دیگه. حالا البته الان ما یه چیز بهتر از این پیدا کردیم، یه بلایی سرش میاریم که اصلا مصیبتش رو یادش میره، باید بره دنبال تالار و نمیدونم غذا و قبر و قبرکن و مدده و امان از دست این مدده ها. ما یه جایی رفته بودیم سالگرد، منطقه یه جوانی بود هنوز داغش تازه بود، سالگرد بود البته. بعد این مدده داشت میخوند، من که رفتم تا اینقدر دور شدم که صدایی میگوشم نخوره. بعد 2-3 بار برگشتم که بزنمش، یعنی اینطوری ناراحت شدم چون میدونستم چه اتفاق میفته. بعد از ظهر اون روز پدر اون جوان رفت بیمارستان، قلبش گرفت. دیدین دیگه چیا میخونن دیگه بالای سر. بابا این خودش مصیبت زده است دیگه، شما که نباید مصیبت داغشو تازه کنی. آخ اگه پسرت بود نمیدونم، آخ نمیدونم خونچه عقد و عروسی بیاری، نمیدونم چی کار کنی. بیچاره این پدره بعد از اون رفت بیمارستان، قلبش گرفت. حالا عرض شد که ولی خب این خوبه دیگه، چون انقدر مشغولش میکنیم که داغشو یادش میره دیگه، بعد اتوبوس بگیره نمیدونم تالار بگیره. الان خرج مردن بیشتر از خرج عروسی، چون عروسی باز یه شب مردن مکرر، بعد روز دفن و نمیدونم شبش، بعد فامیلا از شهرستان میان. مستحبه که تا 7 روز این خانواده‌ای که عزیزی از دست دادن غذا درست نکنن، شما برشون غذا بفرست. چون توجهشون رو از اون مصیبتشون برمی‌داره دیگه، بالاخره توجهشون متوجه یه موضوع دیگه میشه، آرامش پیدا میکنه. و بالعکس ذالک ورد الامر بالقیام لمن غضب و هو جالس. باز آخرین روایت هم در مجالس از امام صادق علیه السلام است که انه ذکر عنده الغضب فقال ان الرجل لیغضب حتی ما یرضا ابدا. آنچنان انسان عصبانی میشه که به هیچ وجه راضی نمیشه و در اثر این غضب داخل در جهنم میشه. مثالشو دیدین دیگه، تلویزیون که نشون میدن گفت چی شد؟ گفت هیچ چیز، این زوالشو آورده بود گذاشته در خونه. گفتم چرا گذاشتی؟ گفت خوب کاری کردم. گفتم بیخود کردی، دعوام شد کشتمش، منتظر اعدام بود. این همونی که حضرت فرموده فایما رجل غضب و هو قائم فلیجلس، اگر عصبانی شد ایستاده بود بشینه. فانه سیذهب عنه ریز الشیطان، این باعث میشه که اون تأثیری که شیطان درش گذاشته ازش برطرف بشه. و ان کان جالسا فلیقم، ببینید این منظور نیست که اگه ایستاده بود بشینه، ولی حالا این کارم بکنه، سرش اینه که توجهش از این موضوع به یه موضوع دیگه منعطف میکنه. و ان کان جالسا و ایما رجل غضب علی ذیره من فلیقم الیه ولیدن منه ولیمس. اینم همون سره که هر کسی به رحمش غضبناک شد به اون نزدیک بشه و اونو لمس کنه. فان الرحم اذا مست الرحم سکنت، وقتی رحم رو لمس کرد آرامش پیدا میکنه. بعد حضرت علامه فرمود و تأثیره محسوس و مجرب، تأثیر این مطلبی که ایشون حضرت فرمود این هم محسوس است و هم مجرب. اللهم صل علی محمد. یه نکته رو ما هماهنگ کنیم خدمت بزرگوارا تا همه تشریف دارن.